الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حديث الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولو عينا لكل سنة قدرا مفصلا كألف أو مجملا كغلة بستان فقصوركم كمل من الثانية فإن لم تفع الثانية فالثالثة فصاعدا أو يتمم أجرة المثل ولو بجزء وصرف الباقي مع ما بعده كذلك. در پایان فصل اول آخرین مطلب در رابطه با وصیت به حج بود. پنج مطلب رو و پنج مسئله رو در این زمینه مرحوم شهید اول مطرح می فرمایم. مسئله اول می فرمایند اگر میت وصیت کرده بود به چند سال حج و برای هر سال یک پول مخصوصی رو، مقدار مخصوصی رو معین نموده بود، ولی این پول کم آمد و کم بود برای یک حج، از اجرت المثل کمتر بود، می‌فرمایند در هر سال باید کمبود رو از طول سال بعد جبران کرد. باز اگر کم بود پول سال سوم و چهارم رو هم ضمیمه کرد تا به اندازه یک حج بشه. و اگر در آخر کار یک مقداری از پول زیاد آمد که به اندازه یک حج نبود، این رو چه کارش کنید؟ یا فرق نداره، فرض کنید یک کسی نذر وصیت کرده یک حج برش بره، حالا پولش کمتر از یک حج، پولی که معین کرده، اینجا چیکار کنم؟ می‌فرمایند در این صورت اولا باید ببینم اگر ممکن شود با این پول کار کنم، مثلا تجارت کنم تا زیاد بشه به اندازه یک حج بشه، یا صبر کنم اگر امید دارن کسی پیدا بشه به همین پول به مکه بده، اگر هیچ یک از این دو طریق ممکن نیست در این صورت آیا این پول رو به ورثه بدن یا در راه خیر دیگر این پول رو صرف کنم؟ اینجا دو قول یا بیشتر از دو قول، حتی اقل دو. شهید ثانی می فرمایند اگر این پول از همان زمان وصیت به اندازه حج نبوده است، یعنی 10 سال قبل که وصیت کرده 5000 تومان به حج بریم، در همون وقت این پول برای یک حج کفایت نمی کرده، اینجا وصیت از اول باطله، پول مال ورثه است، میدن به ورثه. ولی اگر در زمان وصیت این پول کافی بوده، ولی حالا چند سال گذشته خرجا زیاد شده، بلیط هواپیما، نمیدونم عوارض خروج، عوارض ورود به عربستان، اینا همه زیاد شده مثلا، و الان این پول کفایت حج نمی کنه، در این صورت وصیت درسته، این پول ملک ورثه نمی باشد، این رو در راه خیری خرج کنند و صرف. یک مسئله دوم، اگر پولی رو برای سالی برای حج وصیت کرد، این پول بیشتر از یک حج بود، برعکس این مسئله، مثلا میشد 2 تا حج برش برد، خب اینجا اشکال نداره، 2 نفر رو نائب بگیرن در 1 سال 2 تا حج از طرف میت بروند، و عمل حج مثل نماز قضا نیست که ترتیب درش لازم باشه، نه خیر، ترتیب لازم نیست، در یک آن در 1 سال میشه 2 نفر از طرف 1 فرد مخصوص به حج بروند. چطور؟ مثل نماز قضا نیست، در نماز قضا ترتیب لازمه، بله، یعنی اگه کسی 1 سال نماز قضا به ترتیب ازش فوت شده فرزند، خب شما میتونید که به 2 نفر نماز بدید که در 1 لحظه 6 ماه اول و 6 ماه آخر رو با هم نماز بخونه، در خود
اشکال نداره. اگه دو تا حج داره فرض بفرمایید، یه حجت الاسلام سال قبل بوده، حج نظری سال بعد بوده، هر دو را به دو تا نائب بدن به یک سال درش انجام بده، اشکال نداره. حرفم این عیب نداره، زمانش هم فرق کنه اشکال نداره. مال دو سال بوده فرضاً، یکی متقدم بوده یکی متأخر بوده، هر دو را در یک سال انجام بدن اشکال نداره. خب این دو مسئله بخونیم عبارت بده. اگر سال تعیین کرده باشه شکی نیست، بله. اگر گفته باشه سال 69 یه حج مثلا نظری سال 70 هیچه، اون دیگه مسئله آخریست، بله. ولو عینا لکل سنت قدرا، اگر مشخص کند برای هر سال یه مقداری رو، یه مقدار پولی رو برای هم سال حجش مشخص کنه، حالا مفصلا اون مقدار پول رو مشخص کنه، معین کنه مفصلا، مثل 1000 درهم تصریح کنه 1000 درهم برید مکه برن، او مجملا یا به صورت مجمل وصیت کنه که غلت بستانه، بگه یه باغی دارم یه زمینی دارم، نتیجه این زمین رو محصول این زمین رو هر سال برام بدین مکه برن، مثل اینکه غله یک بستان و باغی رو مشخص کنه برای حج. و قصوره، حالا این مقدار اندازه کم بیاد، 1000 درهم مشخص کرده برای یک سال حج، حالا 2000 درهم حج میرن، به 1000 درهم نمیرن، اینجا کمل من از ثانیه، اینجا تکمیل میشه از سال دوم، یعنی سال دوم رو پولشو میگیرن زمینه میکنن، بعد هر دو رو با هم یک حج میرن. فعلم تسع ثانیه پس سالسه، سال دوم هم گنجایش نداره از سال سوم، فساعدن همینطور بالاتر، ما یتمم و اجرت المثل، اون چی که تتمیم میکند و تکمیل میکند اجرت المثل را، ولو به جزء، ولو از سال بعد یه جزءشو بگیرن، یه دهمشو بگیرن، و سرق الباقی مع ما بعدهی کذالک، و بقیه اون سال رو، پولای بقیه رو با سال بعدی باز به همین شکل خرج کنن، یعنی بقیه سال دوم رو باز بگیرن با پول سال سوم زمینه کنن، یک حج براش بدن مثلا. ولو کانت سنون معینه، اما اگر سالها مشخص باشن، ففضل منها فضلتون لا تفی بالحج اصلا، پس زیاد بیاد از اون سالها زیادی که وفا به حج نمی کند اصلا. اینجا خوب دقت کنید، اون مسئله که از خارج گفتیم، یه مقدار زیاد مونده که به هیچ وجه وفای به حج نمی کند. این کلمه اصلا تفسیرش اینه، یعنی نمی شود این پول رو کار کرد زیادش کرد که بعدا اشاره می کند، نمی شود زیادش کرد باش کار کرد و تجارت کرد تا به حج بره، و نمی شود صبر کرد، یک کسی دیگه یقینا پیدا نمیشه که به این پول مکه بره، به هیچ وجه این پول وفای به حج نمی کنه. خب در این صورت ففی عودها الی الورثه، پس در برگشت این فضله و این زیادی به ورثه، او صرفها فی وجوه البر، یا صرف کردن این پول رو در خیرات و مبرات وجهانه. اینجا دو قول است، اجودهم الاول و انکان القصور ابتداعا، اجود این دو قول، قول اول است و چه اول است که به ورثه بدن اگر قصور این پول از حج در ابتدای وصیت بوده، از خارج گفتیم اگر از ابتدای وصیت این 3000-4000 تومان برای حج اصلا ممکن نبوده صرفش، خب در این صورت این رو به ورثه بدن، وصیت نسبت به این مقدار از عقل درست نبوده. و ثانی لا چطور؟ بله مقصور، بله غلط نوشته دیگه، امکان القصور ابتداعا، مقصود غلطه، بله اگر قصور در ابتدا باشه. و ثانی قول دوم درسته، وجه دوم درسته، یعنی صرف کنن این پول رو در وجوه خیرات، امکان طارعا اگر اون قصور عارضی بوده، یعنی از اول این مقدار پول برای حج کافی بوده ولی بعدن یه سری مشکلات و ازدیاد قیمت ها پیش آمده که حالا دیگه با این پول به حج نمیشه رفت، خب در این صورت وصیت از اصل درست بوده، باید این پول رو در راه خیر مصرف کنم. میفرماین ولوجهانه آتیانه، همین دو احتمال میاد در این صورت هم، فی ما لو قصر المعین لحجة واحده، اگر کم شود، کم باشد مال معین برای یک حج، وصیت کرده یک مال مشخصی رو برای یک حج، حالا کمه، او قصر ماله اجمع عن الحجة الواجبه، یا همه مالش اجمع از یک حج واجب کمتره، اینم وصیت کرده به حج واجب. باز همین دو فرض، یا چیکار کنم پولا رو، آیا به ورثه بدن یا در راه خیر مصرف کنم؟ میفرمایند همون دو تفسیر اینجا هم میاد. البته ولو امکن استماعه، اگر ممکن باشد نمو این مال رو، یعنی اگر ممکن باشد زیاد کنن این مال رو که تجارت کنن با این پول کار کنن تا زیاد بشه، او رجی اخراجه فی وقت آخر، یا امید داشته در یا امید رود اخراج این حج را از این مال در وقت دیگر، امیدی هست که حالا اگر 3-4 ماه دیگه صبر کنن یک کسی پیدا بشه با همین پول مکه بره، وجبه، واجب است این دو عمل رو انجام بدن، یا پول رو زیاد کنن هستم تجارت کنن باش، یا صبر کنن. مقدمن علی الامرینی، در حالی که مقدم بر اون دو امر است، یعنی مقدم بر اون دادن به ورثه و صرف در وجوه خیر است. خب این مسئله تمام شد. مسئله دوم، ولو زاد المعین للسنت عن اجرت حجتن ولم یکن مقیدن به واحدتن حج عنه بهی مرتن، اگر زیاد شود مال معین، مالی که مشخص شده برای یک سال، بیشتر باشد از اجرت یک حج و نبوده باشد مقید به یک حج واحد، تارتن وصیت میکنه میگه فقط یک حج بریم، خب اونجا همه پول رو بدم به یه نفر مثلا یه حج بره، اما اگر من مقید به یک حج نکرده، گفته با این پول برم مکه بریم، حج عنه بهی مرتین، حج گذاشته شود از طرف میت با این مقدار دو مرتبه، فصاعدن این وسعن، اگر وسعت داره، اگر میشه با این پول ممکنه بیشتر از دوبارم مکه برن، فی عام واحد در یک سال، من اثنین از طرف دو نفر، یعنی دو تا نائب بگیرن، نه اینکه یه نفر بره و دو تا مثلا به قصد دو تا حج، نه، از حج انجام بشه از سوی دو تا نائب، فصاعدن بیشتر از دو تا نائب هم اگه شد 3-4 تا بگیرن. ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد، ضرر ندارد اجتماع این دو تا نائب با هم در فعل حج در یک وقت، ضرری نمیرسانه که هر دو در صحرای عرفاتن به نیت فلانی نیت میکنن، هر دو رمی جمرات به نیت فلانی، چرا؟ لعدم وجوب ترتیب هنا، به خاطر اینکه ترتیب در حج واجب نیست، کسو مثل که در روزه ترتیب واجب نیست، اگر کسی یک ماه روزه قضا داره میشه 2 تا 15 روز کنن در یک آن، در 2 تا 15 روز در یک 15 روز دو نفر این روزه رو انجام بدن، به خلاف صلاته، به خلاف نماز قضا که ترتیب درش لازمه. ولو قزل عن واحدت جزءن اضیف الى ما بعده امکان، خب حالا اگر این زیادی به اندازه 2 تا حج نمیشه، اگر زیاد آمد از یک حج جزئی یه مقداری زیاد میشه، اضیف الی ما بعده، این مقدار پول رو اضافه میکنن به سال بعدی امکانه، اگه سال بعدی هست، و الا ففیه ما مره، و الا اگر سال بعدی وجود نداره، بلکه فرض بفرمایید که دیگه همون یک وصیت است و یک حج است و یه 1000 تومن زیاد مونده، همون دوتا تفصیل گذشته درش میاد که آیا بدن به ورثه یا باش کار کنن که نمیدونم به اندازه حج بشه، همون حرفای گذشته اینجا هم میاد. ول ودعی لمال انسان العالم بامتناع الوارث من اخراج الحج الواجب علیه عنه یستعجل عنه من یحج او یحج عنه هو بنفسه. مسئله سوم، اگر انسان از میتی یه پولی به عنوان ودیعه و امانت در دست انسان، یا به عنوان قرض از طرف شما پولی رو گرفتید، حالا فوت کرد، هیچ دلیل و مدرکی هم وجود نداره که ورثه بیان از شما مال رو طلب کنن. از این طرف شما یقین دارید که به گردن این میت یک حج یا زکات یا خمس یا کفاره ای هست و باز میدونید که وارثین این میت اهل این که این دین میت رو ادا کنن نیستن. در اینجا بر شما واجب است که خودتون مستقیما این دین رو از طرف میت ادا کنید. اگه حج به حج برید یا نائب بفرستید، اگه خمس از طرف میت بدید و هاکن، و اگر این پول رو به ورثه دادید ضامنید. یعنی دوباره بعد از جیب خودتون یه حج برای این بنده خدا بدید. البته اگر ورثه میت دو قسمند، بعضی هاشون میدونید آدم های متشرعی هست، اگه پول رو بهشون بدید خودشون این کار رو انجام میدن. خب در این صورت اگر سهم اونها به اندازه این دین میشود، خب سهم اونا رو بدید و بگید مثلا همچی دینی هم میت داره یا خودشون میدونم. اگر سهم اونها به اندازه دین نیست و ممکن است، از اونها اجازه بگیرید. بگید حج واجب به گردن شش ماه پولی دست ما هست، اجازه بدین مثلا از طرف حج واجب. اگرم اجازه ممکن نیست، لازم نیست اجازه بگیرید، میتونید این پول رو در راه اون دین صرف کنید. و میفرمایند فرقی نیست بین این حج چه حجت الاسلام باشه یا حج نظری باشه یا هر دوش باشه، چون حج نظری هم دین حساب میشه و از اصل مال برداشت میشه. البته بعضی گفتند که حج نظری جزء دیون حساب نمی شود و از ثلث مال برداشت می شود. البته قول به نظر شهید ثانی قول درستی نیست. سوال: اگر هم حج واجب هم حج نظری به عهده این میت هست. خب در این صورت این پولی که دست ماست مشترک می شود بین هر دو. اگر برای هر دو این پول بسه که خب هر دو رو انجام بده، اگر کم است بیان برای هر کدام حج نظری و حجۃ الاسلام بیان اکتفا کنند به حج تنها، حج افراد یا عمره تنها، مثلا دو تا عمره بدن از طرف میت. ولی اگر این پول فقط برای یک حج کافیه، خلاصه دو عمل نمیشه با این پول انجام داد، در این صورت آیا این پول به وارث برمیگرده یا در وجوه خیر مصرف میشه یا حجۃ الاسلام مقدم است بر حج نظری و یا قرعه بندازند برای حج نظری و حجۃ الاسلام، هر کدوم قرعه درآمد به نام او مکه برند. اینجا چهار وجه و چهار قول می باشد. خب این مسئله رو بخونیم تا بسیم. نه که پاره نداریم. ول ودعی لمال انسان، کسی که امانتدار مال انسانی شده، مال میتی شده. العالم بامتناع الوارث من اخراج الحج الواجب علیه عن، اون چنون کسی که علم دارد به این که ورثه این انسان امتناع میکنند از خارج کردن حج واجب را در اون میت از اون مال مورد ودیعه، کسی که مال میتی پیشش هست میدونه وارثین اون میت هم براش به حج نمیرن، اینجا یستأجر عنه من یحج، خودش اجیر کند از طرف میت کسی را که به حج بره. او یحج عنه هو بنفسه، یا خودش از طرف میت به حج بره. و غیر الودیعه من الحقوق المالیه حتی الغصب به حکمها، بفرمان این اختصاص به مال امانت نداره، هر پولی از میت دست شما باشه، حتی اگر یه چیزی از میت غصب کردید شما، حالا که فوت کرده دیگه دلتون میخواد از این غصب خلاص بشید و این پول رو به ورثه‌اش بدید، میبینید یک حجی داره، با همین پول میتونید براش به حج برید. و غیر از ودیعه از حقوق مالیه حتی غصب هم در حکم همین ودیعه می باشه. میفرمان این حکم اختصاص به حج نداره، هر حق مالی همین است. و حکم غیرهی من الحقوق التي تخرج من اصل المال كالزکات والخمس والكفاره والنذر حکمه، اون حکم غیرهی مبتدا، اون حکم آخر خبرش. و حکم غیر حج از اون حقوقی که خارج می شود از اصل مال نه از ثلث، مثل زکات و خمس و کفاره و نذر، اینها هم در حکم حج هستند، یه حکم اختصاص به حج نداره. کسی خمس بگردنشه، شما پول امانت دارین از او پیشتون هست، میتونید بابت خمس بدید. ول خبر و هنا معناه الامر، این که شهید اول فرمودن یستعجل عنه من یحج، اجاره کند، به طور خبر این خبر جمله خبریه در مقام طلبه، خبر در اینجا معناش امر است. به این نزالک واجب علی، این عرض کنم که دادن حج از طرف اون میت واجبه بر این ودعی، حتی لو دفعه الى الوارث اختیارا زمینه، حتی اگر دفع کند این مال را به وارث اختیارا زامن است. قید اختیار میارن اگه مجبور شد، مدرکی داشتن، سندی داشتن، آوردن، چکی داشتن، به اجرا گذاشتن، صفحه‌ای بود، چیزی بود، گفتن باید این پول بدی، اونجا که دیگه خب عرض کنم که اختیار این فرد در تحت اختیار اون نیست، اونجا وظیفه‌ای نداره، پول رو بده به وارث، ولی به اختیار خودش نمیتونه پول رو به وارث بده. ولو علم ان البعض يؤدي، اگر علم داشته باشد که بعضی از ورثه ادا میکنن، آدم های متشرعی هن، اگر پول بهشون بده براش به حج میره. فین کان نصیبه یفی به، اگر نصیب اون بعض وفا میکند به اون حج، به حیث و یحصل الغرض من، به جوری که غرض از اون حج حاصل میشه، یعنی پول به اونها بده، اونها براش به حج میره، وجب الدفع الیه، واجب از پول به اونها بده. و الا اگر این پول به اندازه نصیب اونها نیستش، خب در این صورت استعذن من یعدی مع الامکان، اذن بگیرد کسی که ادا می کند، کسی که میخواد به حج بره از طرف اون میت، اذن بگیره از اون بعض مع الامکان اگر ممکنه، و الا سقطه. و الا اگر اذن ممکن نیستش، اونا در شهر دیگری هم فرزن، یا اگر اذن محظور داره، مثلا اگر برن به یکی از این پسرای میت بگن یه پولی از پدر دست ما هست فلان، او زود میره به بقیه میگه و مشکل براش درست میکنن، اگر این عذرها وجود داره یا اذن ممکن نیست، سقطه، لازم نیست از اون بعض الورثه اجازه بگیرن. بله دیگه، بله، من یعنی همون ودعی. و المراد بالعلم هنا ما یشمل الظن الغالب المستند الى القرائن، این که فرمودن العالم بامتناع الوارث، علم داشته باشه که ورثه به حج نمیرن از طرفش، علم مراد اینجا شامل ذهن غالب هم میشه، یعنی 80% هم احتمال بده عرض کنم کافیه. ول مراد بالعلم هنا، مراد به علم در اینجا چیزیست که شامل میشه ذهن غالب مستند به قرائن ها. نفع اعتبار الحج من البلد او المیقات ما مر، حج بلدی باید بدن یا حج میقاتی، همون اختلافاتیست که در گذشته بود. ولو کان علیه حجتان احدهما نذر فکذلک، اگر بر این میت دو حج باشه، یکی از این دو حج حج نذری باشه، باز مطلب همین طوره، یعنی یجب اخراج به ما فمازاد، واجب از اخراج این دو حج را پس بیشتر، اگر سه حج مثلا حج واجب به عهدش باشه، باز حکم همینه. از الاصح انهما من الاصل، زیرا قول اصح این است که هر دو حج از اصل مال برداشت میشه، حتی حج نذری. چرا؟ لاشتراک ما فی کونه ما حقا واجبا مالیا، به خاطر اینکه این دو حج، حجت الاسلام و حج نذری، شریکن در این که هر دو با هم حق واجب مالی هستن، چون حق واجب مالی هستن از اصل مال خارج میشه، نیاز به اجازه وارث نداره. و مقابل الاصح اخراج المنظوره من الثلث، مقابل قول اصح اینه که حج نذری رو از ثلث مال خارج میکنه، اجازه وارث اگر بیشتر از ثلث باشه لازمه. استنادن الى روایت، در حالتی که استناد نمودن به یک روایتی، که این روایت حمل می شود حالا نظر غیر لازم، این روایت علما، چون روایت های دیگری داریم که نظر حج نظری هم از اصل مال خارج میشه، این روایت که داره حج نظری از سلس مال خارج میشه، حمل میشه بر نظر غیر لازم، چون بعضی از نظرها هست، نظرهای واجب نیست، لازم نیست. مثلا اگر کسی در مرض موتش، فرض بفرمایید سرطان داره، میدونه با این سرطان فوت میکنه، در مرض موتش کسی نذر کنه و یا وصیت کنه، فقط تا ثلث نافذه. انسان در مرض موتش بیشتر از ثلث نمیتونه وصیت کنه، نمیتونه نذر کنه. لذا اگر کسی آمد در مرض موتش نذر کرد، اینجا نذر واجب نیست، تا ثلث امضا شده، از ثلث بیشتر لازم نیست، واجب نیست. کل واقع فی المرضه، مثل اون نظری که واقع میشه در مرض موت، علی فلام المرض، علی فلام عهده، یعنی در مرض موت خلاصه. ولو قصر المال عنهما، اگر مال از دو حج کم باشه، دو تا حج برش واجبه، پولی که در نزد شما هست کمتره، اینجا تحاصت فیه، هر دو این هر دو حج شریک میشدن در این مال. فین قصرت الحصت عن اخراج الحجه به اقل ما یمکه، بله، پس اگر کم باشد حصه، اون مقدار پول از خارج کردن حج به اقل مراتب ممکنش، یعنی اگر اون کمترین حج و کمترین حجت المثل رو نمیشه از این پول داد، و وسع الحج خاصتا، به تنهایی گنجایش حج داره و یا عرض کنم که گنجایش عرض کنم که عمره داره، فقط صرف فیه، میتونن دو تا عمره با این پول برن یا دو تا حج افراد برن با این پول. خب صرف فیه، دو تا عمره میرن، یکی عمره نذری، یکی عمره حجت الاسلام، یا دو تا حج میرن. فان قصر عنهما، اگر از این دو تا عمره هم کمتر بود، دو تا عمره نمیشد با این پول رفت، و وسع احدهما، گنجایش داشت یکی از این دو تا را، یک حج یا یک عمره باش میشد رفت. اینجا چهار تا قوله. ففی ترک ما و رجوع الی الوارث، پس در ترک این هر دو حج را و رجوع به وارث، پول رو بدن به وارث، یه خوب اول بر علا ما تقدم، یا در وجوه خیریه مصرف کنن به همون شکلی که گذشت، به اون شکلی که گذشت قیده، یعنی وقتی به وارث میدن یا در وجوه بریه مصرفش میکنن که نشه پول رو زیاد کرد، نشه کار کرد با پول یا صبر کرد. حالا ایه ها به وارث بدن یا در وجوه بریه مصرف کنن، او تقدیم حجت الاسلام، یا نه این پول رو فقط به حجت الاسلام بدن، حجت الاسلام مقدمه بر حج نذری هست، اول قرعه یا نه قرعه بندازن به نام هر کدام درآمد، او جهون چهار بچه هست. ولوت الحج خاصتن اول عمره فکذاله، اگر حج به تنهایی رو وسعت داشته باشه و یا عمره به تنهایی رو، پس به همین شکل هست، یعنی حج به تنهایی فرض کنم که یا عمره به تنهایی این پول گنجایش داره، همین چهار قول میان. ولو لم یسع احدهما فالقولانه، اگر برای یکی از این دو هم گنجایش نداره، یعنی حتی یک حج هم با این پول نمیشه رفت، پس دو قول درش، اون دو قول اول مطرحه، یعنی بدن به وارث یا صرف کنن در وجوه خیریه. و تفصیل آت فی مالا و اقرب بالحجتین، میفرمان همین چهار قول میاد در اون جایی که خودش اقرار به دو حج کنه، شما نمیدونید خودش اقرار کرده گفته دو تا حج به عهده منه، او علم الوارث و اب الوسی کونهما علیه، یا وارث و یا وسی علم داشته باشن که دو تا حج به عهده میت هست، حالا این پول یا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. عرض کنم اگر کفایت نکرد، همین چهار قول و همین چهار تفصیل در مسئله خواهد آمد. ولو تعددوا من عنده الودیع بالحق و علموا بالحق و بعضهم ببعض وزعت اجرت الحج و ما فی حجم آعليهم به نسبت ما بعیدیهم من از ما. مسئله بعدی در رابطه با همین مسئله، موضوع مسئله قبلی است ولی با این تفاوت، در مسئله قبل پول امانت پیش یک نفر بود، حالا فرض کنید پول امانتی پیش چند نفر بود؟ در این صورت مسئله چند فرض پیدا میکنه. فرض اول، اگر همه این افراد با اون دین عالم هست، میدونن میت حج واجب بوده برش، و این افراد هم یک دیگر رو میشناسن، خب در این صورت این افراد می نشینن به نسبت مساوی یک حج رو از کل پول کم می کنن و بقیه پولها رو دوباره میدن. البته اگر این کار رو هم نکردن، یک نفر با اجازه بقیه حج رفت و بقیه پولا رو به وراث دادن، خب وظیفه شون عمل نمودن، یک فرض. فرض دوم، اگر آمد و این افراد این بدهکارا یک دیگر رو نمیشناختند، هر کدامشون مستقلا یک حج از طرف این میت دادن، هر کدوم به خیال این خودش تنهاست یک حج از طرف میت. اینجا مسئله باز دو قسم و دو تقسیم پیدا میکنه. تارتن اینها فحص کرده ام و جستجو کرده ام، بعد خیال کردن بدهکار دیگری نیست و تارتن نه این کار رو نکرد و در هر دو فرد تارتن در بین عمل در بین حج اینا فهمیدن که همشون از طرف یه نفر مکه آمدن، تارتن بعد از عمل اگر در بین عمل فهمیدن خب در این صورت از بین خودشون یه نفر رو به قرعه انتخاب میکنند که حج رو تموم کنه و بقیهشون محل میشن، یعنی معلوم میشه حجشون از اول درست نبوده. بعد تا اونجا مخارج رو تقسیم میکنن، حالا بقیه مخارج رو هم همون یه نفر متقبل میشه از پول مگیه، اینا میان بقیه پول رو به ورثه میدن. اگر بعد از عمل متوجه شدن، در این صورت میفرمایند اگر با جستجو و تفحص بوده، اینا بررسی کردن هر کدوم خیال کرده بودن فقط خودشون مثلا بدهکار این میتن و یه حج دادن، بعد از عمل فهمیدن نه خیر 5-6 نفر دیگه نمی کار بکنن، هیچ کدوم ضامن پول نیستن، به وظیفهشون عمل کرد. ولی اگر بدون جستجو بوده، در این صورت به اندازه پول یک حج ضامن نیستن، اون درست بود، ولی بقیه حج ها رو همشون زحمت کشیده پولش از جیب مبارک میدن، پولایی که خرج کردن پولای میت رو به ورثش برمیگردن. نکته آخر، آیا در این حج رفتن یا خمس دادن زکات دادن از طرف میت اجازه حاکم شرع لازمه یا نه؟ میفرماین اگر میتونن این دین میت رو اثبات کنن پیش حاکم شهر میتونن برن، یعنی باید برن، و از حاکم شهر اجازه بگیرن. ولی اگر نمیدونن تا پیش حاکم رفتن اثبات دین مشکله. یعنی ورثه میان میگن بابا پدر مامون شب شه نداشت بخوره، حالا حج برش واجب بود، مثلا خمس برش واجب بود، زکات واجب بود. نه، اگه نمیتونن دین رو پیش حاکم اثبات کنن و ورثه میان پول رو میگیرن، در این صورت اجازه ی حاکم شهر هم لازم نیست، به همون علم و یقین خودشون عمل میکنن و اون دین رو از طرف میت ادا میکنن. چطور؟ بله، بنابرای قولی بله زامن میشن. البته قول قیلی هست که مطلقا چه قابل اثبات باشه چه قابل اثبات نباشه باید پیش حاکم شهر برن. این یک قول مطلقا باید برن، بنابرای قول نه، ولی بنابرای قول شهید ثانی بله، اگر نمیتونست اثبات کنه رفت پیش حاکم شهر ورثه آمدن گرفتن، این زامنه. چون پول میت رو که پولی که از میت در نزد انسان امانته باید به اون مصرف اصلیش برسانه انسان، وظیفه انسان اینه. مصرف اصلیش هم ورثه نبوده، مصرف اصلیش حج بوده، انسان گویا این پول رو به غیر مصرفش رسونده، از ضامن باب از کنه دیگه. هیچی دیگه اونجا اشکال نداره دیگه.
در وقتی در وسط امان بفرمان که دیگران هم مصرف میگم اون
تا اونجا اگر جستجو نکردن، اگر تفحص نکردن، ضامن نیستن. نه، فقط به مقدار یک حد، یعنی ضامن هستن فقط به مقدار یک حد از پولشون برداشت میشه. اگر نه واقعا جستجو کردن و به این نتیجه رسیدن که خودشون تنها هستن، تا اون مقدار پول اشکال نداره خرد. تا اونجا باز اینجا اختلاف مبنایی هستش، یعنی ببینن این حجی که مثلا اینا اجاره شدن برای این حج که برن، آیا اجاره حج فقط بر اعمال حج بوده یا بر رفتن و اعمال حج بوده یا بر رفتن و برگشتن بوده. علی اینها اگر مثلا بر رفتن و برگشتن و اعمال حج باشه، باز به مقدار برگشتن هم میتونن اگر جستجو کردن از این پول بردارن. مثلا این به اون اختلاف مبنای قبلی داره. اجازه بدین عبارتون رو میگم تمام کنیم بیا. ولو تعددوا من عنده البدیعه بالحق، اگر متعدد باشن کسانی که در نزد اونها پول امانت یا حق و دین است، و علمو بالحق، همشون عالم به اون دین باشن، به اون حق میت، به اون حج باشن، و بعضهم به بعض، بعضی عالم به عرض کنم که بعضی دیگر باشن، همشون هم یه دیگر رو میشناسن، میدونن از اون میت بدهکارن. خب در این صورت عرض کنم که وضعت اجرت الحجة و ما فی حکمها علیهم، توزیع میشود اجرت حج و اون چی که در حکم حج است مثل خمس و زکات و غیره، بر اون عرض کنم متعددین به نسبت اون چی که در دست اونهاست از مال، نسبت پولی که در دست اونهاست با اون خمس یا با اون حج رو میسنجن. بعد چند نفرم هستن به همون نسبت پول از اینا کم میشه، بقیهشو میدن به وارث. ولو اخرجها بعضهم باذن الباقین فالظاهر الاجزاء، اگر بعضی از این عرض کنم که متعددین خارج نمودن اون حج را به اذن بقیه، فالظاهر اینه که مجزی هست. چرا؟ لاشتراک هم فی کونه مال المیت، چون همشون شریکن در بودن اون مال، مال میت، الذی یقدم اخراج ذالک منه علی الارض، اون چنون مال میتی که مقدم است اخراج این حج از اون مال میت در ارض، اخراج حج یا اون چی که در حکم حج است در ارض مقدمه. این پول هم که همه پول میته، از هر قسمتی که خارج کردن درسته دیگه. ولولم یعلم بعضهم بالحق، اگر علم نداشته باشن بعضی از این متعددین به اون حق، یعنی بعضی از این بدهکارا نمیدونن که بر طرف خمس یا حج واجب بوده، اینجا تعین علی العالم به تفصیل، معین است بر شخصی که عالم هست همین تفصیل مذکور، همین هایی که ذکر کردیم دیگه. اگر پولش به اندازه حج به حج بده، اگر کمتر نما هر پای که بود. ولو علمو بهی ولم یعلم بعضهم به بعضه، اگر همشون علم داشتن به اون حق، به اون حج، ولیکن نمی دانستن، نمی شناختن بعضی از اونها بعضی دیگر را، فاخرجوا جمیعا، همشون پول خمس رو خارج کردن، همشون خیال میکردن 50,000 تومان خمس بده کار، هر گروه 50,000 تومان دادن، او حجو، یا همشون حج انجام دادن. اینجا چند صورت میشه ما از خارج توضیح بدیم. فلا زمان مع الاجتهاد على الاقوال، پس ضامن نیستن اگر کوشش کردن تفحص کردن بنابر قول اقوا، بنابر قول اقوا اگر هر کدوم کوشش کردن این در اون در زدن دیدن فکر کردن بدهکار دیگری نداره و وقت پول خمس دادن یا حج دادن ضامن نیستن. و لا معهو و بدون اون کوشش کردن و فحص کردن زمین و مازاد علی الواحده، بیشتر از یک حج رو ضامنن. ولو علمو فی الاسنائه، اگر در بین عمل فهمیدن در بین حج فهمیدن که هم نفرم تو مسجد شجره فرض کنید محرم شدن آمدن تو مسجد الحرام طواف میکنن نشستن، اون یکی از یکی میپرسه که از طرف کی، میگه از طرف فلانی آمدن، تو از طرف کی، از طرف فلانی، فهمیدن که خلاصه همه از طرف یک نفر آمدن. خب در این صورت سقط من ودیعت کل منهم ما یخصه من الاجره، ساقط می شود از ودیعه هر یک از اینها اون چی که اختصاص دارد او را از اجرت، اجرت تا اون وقت ساقط میشه از ودیعه، میتونه برداره. و تحللو و عرض کنم محل می شود، یعنی از اون حالت احرام در میان، معهد و واحده به خیر از یه نفر بالقرعه، اون یک نفر هم به قید قرعه انتخاب میشه. این کان بعد الاحرامه، اگر بعد از عمل باشه، خب معلومه این اگر قبل از عمل باشه که خب یه نفر رو انتخاب میکنن به حج میره بقیه بر میگردن. ولو حج و عالمین بعضهم به بعضهم، اگر حج انجام دادن در حالتی که بعضشون عالم به بعضی دیگر بودن، همشون میدونن بی اعتنایی کردن، همشون به حج آمدن با هم هماهنگی نکردن، صح سابق و خاصتن، او کسی که اول به حج رفته درسته، و زمن اللاحق، او کسی که پشت سر آمده به حج رفته زامنه، پول رو باید به ورثه برگردونه. فإن احرموا دفعة، اگر همه به یک بار با هم رفتن و عرض کنم که احرام بستن، وقع الجميع عن المنوب، همه حجات ثوابش به اون منوب عن میرسه، و سقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة، ساقط میشود از ودیعه هر کدام اون چی که اختصاص دارد او را از اون اجرت تقسیم شده برای یک حج، یعنی یک حج رو تقسیم میکنن بین 5 نفر، بین 10 نفر که هستن به همون اندازه از اجرت و ودیعه کم میکنن و غرم الباقی، بقیه رو غرامت میکشن، 4 تا حج دیگه رو غرامت میکشن از جیب خودشون میدن. و هل يتوقف تصرفهم على اذن الحاكم، آیا تصرف این ودعیون توقف بر اذن حاکم شرع داره؟ یعنی باید برای حج رفتن، برای خمس دادن، برای زکات دادن از حاکم شرع اجازه بگیرن. الاقوا ذلک مع القدره على اثبات الحق عنده، اقوا این اذن است، اقوا این است که اجازه بگیرن، اما در صورتی که قدرت دارن بر اثبات حق در نزد حاکم شرع. چرا اجازه لازمه؟ لان ولایت اخراج ذلک قهرا على الوارث الیه، چون کسی که میتونه به زور این حقوق مالی رو از وارث بگیره و از طرف میت بده حاکم شرعه، به خاطر اینکه ولایت اخراج این حق عرض کنم که به جبر در ضرر وارث به این حاکم شرع است، یعنی حاکم شرع است که میتونه این کار رو بکنه. ولو لم یمکن، اگر ممکن نباشد اثبات حق در نزد حاکم شرع، میدونه نمیتونه حق رو اثبات کنه، فل عدم و اقوا، پس اجازه نگرفتن اقوا هست، در این صورت اجازه نگیره. چرا؟ حذرن من تعطیل الحق، به خاطر حذر کردن از تعطیل حق، میدونه اگر پیش حاکم بره ورثه میان عرض کنم یه جوری مسئله رو مطرح میکنن که حق تضییع میشه، اون دین میت عرض کنم که پایمال میشه، حج نمیرن، خمسشون نمیدن، خب در این صورت تعطیل حق میشه و این تعطیل حق درست نیست. حذرن از تعطیل شدن حقی که یعلم من بیده المال ثبوته، یعلم من بیده المال ثبوته، حذرن از عرض کنم که تعطیل شدن حقی که حق اونچنانی که علم دارد کسی که مال در دست اوست ثبوت اون حق را، کسی که پول دستشه میدونه که این حق است، واقعا میدونه که این میت 50000 تومان خمس یا حج بگردنش بوده. و اطلاق النص اذن له، روایت مطلقه، اطلاق روایت اذن برای این ودعی است، یعنی روایت نمیگه برای از حاکم شهر اجازه بگیره، روایت مطلقه. و قیل یفتقر الى اذن الحاکم مطلقا، گفته شده نیاز به اذن حاکم داره مطلقا، بناء على ما سبق، بنا بر همون عرض کنم دلیلی که الان گفتیم که اخراج هر حق قهری از مال دیگری فقط در دست حاکم شرعه، چون فقط در دست حاکم شرعه این آقا مستقلا خودش نمیتونه این کار رو بکنه. و هو بعید، این قول بعیده، یعنی ولو در صورتی که انسان بدونه اگر پیش حاکم بره حق میت تضییع میشه، بعیده که نیاز به اجازه حاکم داشته باشه لاطلاق النص، به خاطر اینکه روایت مطلق نداره اذن لازمه یا نه، و افضاؤه الى مخالفتی حیث یتعذر، و به خاطر منجر شدن این اذن حاکم شرع به مخالفت با حق در وقتی که متعذر از اثبات حق، وقتی که اثبات حق متعذره، خب بره پیش حاکم شرع منجر می شود به مخالفت با حق و مخالفت با واقع و مخالفت با دین میت، و اینم درست نخواهد بود. تمام شد فصل اول. فصل دوم در مسئله انواع حجت سیاد انشاءالله. و صلی الله علیه محمد و آله.